طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
چقدر ترافیکه، به بانک نمیرسم.
تو این ترافیک میخوای یه کیو بهت بدم دیگه نری بانک؟
کیو؟
انجام سریع و آسان‌تر کارای بانکی با کیو بانک، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. با کیو بانک از افتتاح حساب تا پرداخت وام همه چی آنلاینه. همین حالا کیو بانک رو نصب کن.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان. اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم؟
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا، صدا نشنیدن. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره، بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. بیبی خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، اینجا رادیو ایرانه و الان نوبت موج سیمرغ. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر.
پیوند خیال انگیز سینما و رادیو.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و شریف ایران زمین، به شما سلام میکنم. صدای 44مین جشنواره فیلم فجر از فردیس سینمایی ملت در 19مین روز بهمن ماه. شما شنونده موج سیمرغ هستید. موج سیمرغ رو بر روی امواج رادیو ایران میشنوید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. رفقای ما، صدای ما رو زنده و مستقیم از فردیس سینمایی ملت میشنوید. سینمایی رسانه ها در 44مین جشنواره ملی فیلم فجر. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی همراه با تهیه کننده خوش ذوق این برنامه رامین جوادپور و جمعی از همکاران و دوستان پرتلاش ما، از حالا تا ساعت 21 همراه شما هستیم با موج سیمرغ رادیو ایران. رقابت بین فیلم‌ها و سینماگران در جشنواره 44م ادامه داره. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمای کشور به شما تقدیم میشه به هنگام و به روز. شما میتونید آخرین و تازه ترین خبرها و رویدادهای جشنواره 44م رو در کنار نقد فیلم‌ها در موج سیمرغ بشنوید. اما احتمالاً میدونین که این برنامه یک مسابقه پیامکی هم داره که از صبح چندین نوبت و در فواصل مختلف برنامه‌های رادیو ایران سوالش رو شنیدین. سوال سینمایی این برنامه. زنده‌یاد فریماه فرجامی در چه سالی برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم فجر شد؟ شما فرصت دارین تا پاسخهای خودتون رو همراه با نام و نام خانوادگی به 30900 بفرستین. سامانه پیامگیر 30900. در انتهای همین برنامه به سه نفر از عزیزانی که جواب درست رو ارسال کرده باشن به قید قرعه 3 جایزه 10 میلیون ریالی تقدیم میشه. اما خوبه بدونین که این جوایز رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حد اقل برسونه. اما این یک برنامه رادیویی، خیلی خوشحالیم که از رهگذر رادیو این برنامه رو همراهی می‌فرمایید. اما اگر امکانشو داریم و تمایل داریم که موج سیمرغ رو به صورت تصویری هم تماشا بفرمایید، میتونید به وبگاه رادیو ایران مراجعه کنید یا به کارافزار ایران صدا. اما فیلم هایی که امروز در نهمین روز جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمای ملت برای اهالی رسانه به نمایش در اومد. در نوبت اول و در ساعت 14 در امروز در جشنواره 44 در این محفلی که سینماگران و نمایندگان رسانه در اون حضور دارن، فیلم سینمایی خواب به نمایش در اومد. مانی مقدم با پژمان تیمورتاش فیلمنامه خواب رو نوشتن، فیلمی که امیرحسین حیدری تهیه کننده بوده و مانی مقدم کارگردانش. در دومین نوبت امروز و در ساعت 16:30 فیلم سینمایی آرامبخش در پردیس سینمایی ملت به نمایش گذاشته شد. آرامبخش به کارگردانی سعید زمانیان و تهیه کنندگی مجتبی رشفند و فیلمنامه از پدرام پور امیری و سعید زمانیان ساخته شد. و در نوبت پایانی اکران امروز و در ساعت 19 فیلم سینمایی سقف رو دیدیم، ساخته ی جدید ابراهیم امینی که سقف رو ساخته و سعید خانی تهیه کننده کرده و علی محمد حسانفر نگارش فیلمنامه این فیلم رو بر عهده داشت. رفقای ماه با ما همراه باشین تا ساعت 21 با موج سیمرغ تا به متن و حاشیه های جشنواره 44 فیلم فجر بپردازیم. خب محمد تعویضی در کنار من منتقد سینما، درود بر تو محمد جان، خیلی خوش اومدی.
سلام خدمت شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. فیلم سینمایی قایق سواری در تهران دیدی؟
بله بله.
دوست داشتی؟
اصلا.
بخشی از برنامه رو بشنویم، درباره همین فیلم برمیگردیم.
قایق سواری در تهران عنوان تازه ترین ساخته رسول صدرالملی کارگردان ناماشناست که شامگاه پیش در پردیس ملت تهران به نمایش درآمد. فیلمی درباره بازگشت، بازگشت به شهر، به آدمها و به خاطره هایی که به پایان نرسیدن. پیمان قاسمخانی به عنوان نویسنده پس از گذشت 25 سال از ساخت فیلم دختری با کفش های کتانی بار دیگر در مقام فیلمنامه نویس با رسول صدرالملی همکاری کرد و البته ایفاگر نقش اصلی نیز بود. سحر دولتشاهی نیز نقش مقابل او را بازی کرد و بنیتا افشاری بازیگر کودکی بود که بازیش تحسین بسیاری از منتقدان و اهالی رسانه را در بر داشت. او نخستین تجربه بازیگری خودش رو سپری کرد.
من 8 سالم هستش، متولد 1395 و اینکه جوری که من انتخاب شدم یه خانمی به اسم سرناز مانکلی از من تست گرفت و از همسنهام من انتخاب کرد چون شرایط خیلی سخت بود، زمستون بود، کسی نمیتونست هرچی کاری انجام بده و من به تو خونه به مامانم مادرش هم کمک میکنم من انتخاب کردم. اولین روزی که من رفتم که من تست بگیرن و اینا گفتن که تو استعداد بازیگری رو داری و میتونی و منم باور کردم. با خانم سهر دولتشاهی واقعا حس میکردم که مامانمه و خیلی در پیششون خوش گذشت. پشت صحنه ها من رو قلقلک میدادن و همگه با نمک بازی در میابردیم، جوک میگفتیم و از این چیزا. و آقای قاسم خانی این بودش که حواسش به هم بود و نمیذاشتش که من خسته بشم تو ماشین که اصلا کی بفهمم که خام خواب رفته. آرزونه که بازیگر بشم و اگر بشه معلم بشم.
روح سرود دانشگاه شهید بهشتی ورودی 75 تقدیم میکنم. مازیار تو هم ضد زن هم ضد بچه ای
میخوای بدونی بزرگ شدن میخوام چه کاره بشم؟
نه هم زنده بشریت
خیلی ازش پیسر
نظر
چرا حالا توی این
یه وقت در مورد قدیمامون چیزی نگی.
قدیم هم همین دختر تا
من فرات بزر عرصوی دخترم
کجا چون نفکر شد قبل ازش کردی.
فیلم قایق سواری در تهران لحن طنزگونه ای داره و جمعی از بازیگران همچون امین حیایی و محمد بهرانی نیز دقایقی کوتاه در فیلم حاضر شدند. روح الله سهرابی تهیه کننده درباره این دو موضوع میگه.
اون واکنش و در واقع بازخوردی که از مخاطبها من دارم میگیرم به نظرم میرسه که اتفاقا خیلی نیاز هست، یعنی نیاز مخاطب امروز، نیاز حال مخاطب امروز فیلمای از این دست هست. این معنیش نیست که به سمت سوی فیلمای دیگه نریم، ولی واکنش ها و بازخوردهایی که من دارم ببینم الحمدلله خیلی حال مردم با این فیلم خوب میشه، خیلی همراه میشن، اتفاق به نظرم حسی خوبی در مخاطبین داره با این فیلم میفته. خوشبختانه قاسم خانی در واقع نویسندن و حتی به لحاظ ساختاری هم خب به هر حال شناخت دارن روی در واقع سینما. از طرفی خب خانم دولتشاهی دیگه پیشکسوت تو این عرصه از آقای احیایی همینطور با اون بازی ویژه و خاص و درخشانشون، آقای بهرانی، دوستانی که دعوت ما رو پذیرفتن علارغم اینکه بعضی‌ها مثلا واقعا شاید مثلا 10 دقیقه یه رو 5 دقیقه بودن ولی این محبت رو داشتن و رنگ‌آمیزی فیلم ما رو درستش کردن. یه تعامل چند سویه خیلی خوبی واقعا توی فیلم حاکم بود. پشت صحنه بسیار آرام، پشت صحنه خیلی صمیمانه و مهربانانه تو عوامل حاکم بود و حس و حالش رو روی تصویر روی پردم به نظرم به راحتی میتونید ببینید که اون حس چجوری منتقل شده. من دیشب با مردم توی برج میلاد این فیلمو دیدم، تقریبا 1200 نفر که کامل پر بود و کنار و گوشه هم نشسته بودن، تو صندلی جا نبود. خیلی این خنده های گاه و بیگاه، این هرم جمعیتی که داشت این فیلم، من معتقدم که واقعا هدف و نیتی که داشت آقای صدرالملی حاصل شده، یعنی اتفاقا معتقدم آمدانه به این سمت رفته، معتقدم که اصلا یک سبک و سیاق دیگه‌ای در این فیلم گرفته. حتی میتونم میخوام یه قدم جلوتر بیام و یه جسارتی، این یکم حرفی که میخوام بزنم شاید ادعاست و ادعای بزرگیه، ولی میخوام بگم که آقای صدرالملی یه بار یک اثر کمدی به ما نشون داد که ببینیم که چقدر خوب پس میشه فیلمای از این دست رو در واقع بدون ابتذال، بدون در واقع سخیف بودن ماجرا، یک فیلمی که با خانواده، با بچه، با زن، با مرد بشه دید، خندید، با حال خوب رفت بیرون. اینا حرف من نیستا، اینا بازخوردا صدایی که واقعا تی این 4-5 روز از مخاطبین مختلف گرفتم.
محمد تقی‌زاده خیلی محکم گفتی فیلمو دوست نداری.
ببینید آقای شهرزاد، ببینید یه سری فیلم‌ها هستن
یکم نزدیک
فیلمای یعنی فیلمساز داره تلاش میکنه، دغدغه داره و دنبال اینه که یه کاری رو انجام بده یه زبانی رو یه زبان سینمایی رو ارائه بده، اونا رو میشه با اغماز نگاه کرد. ولی فیلمی که فیلمسازش مدعی سالهاست داره کار میکنه، کلی سوپر استار آورده،
تنها سینماگر پیشکسوت حاضر در جشن
و بعد برست. این گافا رو میده آدم دیگه واقعا، بعد وقتی اینقدر پشتش ادعا باشه، این همه تعریف باشه، خیلی نگاه حسن یه زمین میدم، یعنی من اینجوری هم فرق میکنه. ببینید فیلم به شدت زیر سایه اسپانسرینگ شهرداری تهرانه،
پشتیبانش.
فیلم قرار شهر رو نشون بده ولی یه جوری داره شهرداری رو تبلیغ میکنه. ما به
تهران دوست داره شیک نشون بده، خودش اینجور گفته در واقع.
ببینید اصلا بحث تهران نشون دادن خیلی چیز خوبیه اتفاقا، ولی اینکه شما بیاید تبلیغ کنی خیلی بده دیگه. و این بلدی فیلمساز تو این مشخص میشه دیگه، که شما میری به سمت پروپاگاندا یا میای دراماتیک میکنی که در لابلای اتفاقاتت مخاطب خودش متوجه بشه. ببینید ما یه شنا به یه بهانه یه شناسنامه آقای قاسم خانی، حالا که قصه رو اسپویل نکنیم، لو ندیم، دور تا دور شهر میبندیم میگردیم، از ثبت احوال میریم توی پستخونه، بعد تو پستخونه باید بریم با مامور پستخونه آشنا بشیم، مامور پستخونه بیاد تو دوربین نگاه کنه میگه من خیلی قانونمندم و تاکید کنیم که مثلا معمولات شهر، ماموران شهرداری و کل نهادهای شهری چقدر به قانون و اینا اهمیت داره. ببین این قانونمندی با حرف و دیالوگ که در نمیاد، یه نکته. این
سینما میباید نشون میداد که این کارو نکنه.
آره دیگه، بعد اینقدرم دیگه گلدرش، اینقدرم پرتکرار. نکته دیگه اینی که فیلم قرار است فانتزی باشه ولی یه جورایی دیگه از دستش در میره، اصلا نمیشه گفت کمدی، کمدی ناخواسته. پارسالم صدر آقای صدر عاملی فیلم زیبا صدایم کن رو داشت، یه نیمه خیلی خوب داشت، ولی متاسفانه اونجا رها میشه فیلم و انگار این مشکل جدید آقای صدر عاملی تو فیلماشه. حالا بعد از اون سگانه هایی که درباره نوجوانان ساخته بود، تو این فیلمای شهریش انگار توانش تا یه حدیه، عملا آخر فیلم رها میشه اصلا.
آخر فیلم که اصلا به نظر میاد با یه فیلم فارسی طرف هستیم، یا دست کم با،
یعنی طرف میره لباس عروس میپوشه که مثلا مدل بشه، یا مثلا مدل نیومده میگه آقا خانم یه دسته میره لباس عروس بشه، بعد عروس میشه.
فیلم فارسی نوچهره محمد من میگم بهش. ولی حالا برای این که شنونده های ما که فیلمو ندیدن طبیعتا یه مقدار بیشتر نزدیک بشن، از حال هوا بگو، چون فیلم با یه گروه جوان شروع میشه توی انیمیشن که اینا دارن قرار میذارن که مثلا فرض کن 20 سال بعد هم دیگه رو ببینن، یه شروعی مثل ضیافت مسعود کیمیایی، ولی بعد خب حالا فضا عوض میشه و با یک
قهرمان قاصد فضا فانتزی جالب بود و باعث شد که به نظرم یه سری هم تحت تاثیر قرار بگیرن، احتمالا تو اکران عمومی هم، چون قطعا تبلیغات زیادی رو فیلم میکنن، تحت تاثیر بودن که چه فیلم حال خوب کنیه، این اصطلاحی بود که مش چه فیلم حال خوب کنیه، چه عجب یه فانتزی، چه عجب این همه فیلم جنگی و خشن و اجتماعی تلخ بود، به چه عجب چه فیلم خوبی چه باحالیه. یه بچه و پدر هستن که مثلا
بریم به سمت مثلا تماشای فیلم دختر پری خانم، حالتون خوب میشه. یعنی از قدرت عشق میگه، یه داستان سرگرم کننده، یه بی مسئله است. ولی اینجا شما با چه دغدغه و مسئله ای روبرو هستین؟
دغدغه اسپانسرینگ شهرداری تهران، یعنی واقعا این انقدر پررنگه. ببین مثلا ما یه ایده با نمک داریم، یعنی ببین مشکل فیلم اینه که در میاد ولی یه بار در میاد، ولی بارها تکرار میشه و دیگه انقدر تکرار میشه که به ضد خودش تبدیل میشه. یه مثال، ارتباط پیمان قاسم خانی و این دختر خانم کوچیک که خیلی هم با نمک خیلی بود، خیلی جالب بود، ولی انقدر تکرار شد که دیگه مثلا من دیگه میانه و انتها دیگه واقعا برام هیچ نمکی نداشت، که قرار بود این کارکرد با نمک بودن داشته باشه که یه جایی هم داشت انصافا نمیشه گفت. ولی مسئله فیلم که تو همه جاش هم اینجوریه، یعنی یه جاهایی میتونه در بیاره ولی دیگه نمیتونه یه دست بره جلو.
در اومدن یعنی چی محمد؟ بذار یه بار روشنش بکنیم، چون توی به هر حال برنامه مختلف استفاده میشه. ما داریم درباره پرداخت سینمایی حرف میزنیم، وقتی میگیم در نیامده یعنی پرداخت سینمایی کمکی نکرده که ما باور بکنیم این رو.
ببینید مثلا ببینید شما میخواهید توی یک یعنی اون چیزی که شما میخوای و اون چیزی که دغدغت اون چیزی که نشون تماشاگر
بذار مثالی بزنیم درباره یک فیلمی که میخواست نشون بده در جنگ 12 روزه یه شهید میاد برمیگرده به خونه، میخواست روح رو نشون بده. اما وقتی میگیم در نیامده، اون رئالیسم جادویی که در ذهن سینماگره، یعنی او در پرداخت سینمایی موفق نبوده.
دقیقا.
یه فیلم تو ذهنش ساخته در حقیقت،
یا یعنی اینکه میخواد الغا کنه با حرف. یعنی ببین شما به همون چیزی که شبای قبل گفتی باید تصویر نشون ما بده، میخواد با هر جای تصویر حرفه. خیلی تو فیلمای ما امسال هم یکی از مشکلات فیلما به نظرم این بود که خیلی حرف میزده
خیلی.
و خیلی حالا
سینمای رادیویی در حقیقت چه شد ببند فیلمو میفهمم.
یعنی فکر کنم خلاف اینا که حالا فیلم خیلی خوبی هم نبود، فیلم زندگی کوچک امیرحسین ثقفی بود که اون تصویر بود. ولی حالا اونم یه جور دیگه از یه ور دیگه افتاد. ولی واقعا اون دیگه گرفتار اتفاقا خیلی هم موجز بود، خیلی کوتاه حرف میزد. ولی این وجه سینما یعنی تصویر رو خیلی خوب درک کرد. ولی خیلی فیلم‌ها بعضیاشون مثلا فیلم قمارباز جزو فیلم‌های خوبی بود که من خیلی یعنی جزو فیلم‌های متوسط و خوبی بود که دوست داشتم. ولی حجم صحبتایی که میگن خیلی زیاده. یعنی یه لحظه شما نمی‌شنیدی اینقدر مثلا یک فیلم مثلا دیالوگ داشته باشه، واقعا به نظر یه ذره اون کارکرد تصویر رو می‌بره زیر سوال.
پیمان قاسم‌خانی چطور بود بازی؟
ببینید در مورد بازی‌ها پیمان قاسم‌خانی به نظرم کنترل شده نبود. ببینید ما یه سری بازیگر داریم تو سینما ایران که باید کنترل بشن، مثلا حامد بهداد جزوشونه.
درسته.
پیمان قاسم‌خانی به نظرم پیمان قاسم‌خانی یه حالت غرور خود برتر بینی که
یه بازی
داشت.
از بالا به پایین
یه نگاه از بالا به پایین داشت. سر دولتشوی مثل همیشه بود، بارها این بازی شو دیده بودیم، یه جایی یه دفعه کمیک میشد و یه چند تا صحنه داشت که اصلا مشخص نبود با چه منطقی اونجا که بالا میشد داد میزد. ما یه آدم آرومی دیدیم، مثلا آخر فیلم ببینید که سر یه کاراکتر هدیه آذرنوش بکنم یه کاراکتر خیلی آروم و خودداریه، ولی نمیدونم اونجا چرا یه دفعه داد میزد و حالا نمیتونیم هم توجیه کنیم که کنترل نشده بود، مثلا میخواست یه لحظه کمدی بازی کنه. از این تناقضا تو فیلم خیلی زیاده، یه دفعه فضا فانتزیه، یه دفعه رئال میشه، یه دفعه رئالش ناهمگونی زیادی داشتش.
خیلی متشکرم. قایق سواری در تهران، فیلمی که محمد تقی‌زاده عزیز دوست نداشت. خیلی متشکرم.
خیلی مخلصم.
موج سیمرغ. میشه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران. موج سیمرغ. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمرغ.
سیمرغ بلوری برای بخش
پیام‌رسانی از 12 تا 22 بهمن ماه،
رأس ساعت 20
با شما.
و اما در نوبت اول و در ساعت 14 روز نهم در 44مین جشنواره فیلم فجر، فیلم سینمایی خواب برای اهالی رسانه به تماشا درآمد که مانی مقدم با پژمان تیمورتاش فیلمنامه‌ش رو نوشته. فیلمی که امیرحسین حیدری تهیه کننده کرده و خود مانی مقدم کارگردانشه. قصه اجتماعی داره. میدونیم که یک فیلم وقتی میگیم فیلم اجتماعی است، منظورمون ژانر یا گونه نیست. فیلم نگره و نگاه اجتماعی داره و حالا در مورد گونه باز
جداگانه صحبت میکنیم. روزمرگی انسانها رو به تصویر میکشه. داستان درباره مشتباس کارمند اداری بایگانی که درگیر زندگی تکراری و خسته کننده شده و دچار اختلال خوابه. در خواب اتفاقی میفته که زندگیش تغییر پیدا میکنه. رضا عطاران در این فیلم نقش جدی داره. مریلا زارعی و هدا زین‌العابدین، کاظم سیاحی و علی مصفا در این فیلم به ایفای نقش پرداختن. دو منتقد، یک زوج منتقد در واقع اینجا کنار من هستن. مثل چند شب گذشته سرکار خانم محدثه کارخانه، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. ممنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای مسعود کارگر،
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خب نقد شما رو بعد از یک بخش کوتاه می‌شنویم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه موج سیمرغ. به روز نهم 44مین جشنواره فیلم فجر رسیدیم و فیلم خواب با کارگردانی آقای مانی مقدم و با بازی آقای رضا عطاران، مریلا زارعی و هدا زین‌العابدین نخستین فیلمی بود که امروز به نمایش درآمد. فیلم خواب همونجور که از اسمش هم پیداست، رویاهای یک مردی رو در خواب روایت میکنه و این تضادی که بین حقیقت و رویا وجود داره. آقای مانی مقدم کارگردان درباره انتخاب موضوع این فیلم در نشست خبری اینطور گفتن:
قضیه اینه که این یه اتفاق خیلی عجیبی بود که واسه من افتاد و به صورت مداوم من این خواب رو به صورت مداوم من خودم دیدم و یه شخصی رو میدیدم و من صبح ها میشدم و معذب نسبت به اطرافیانم دوباره و دوباره، نه به این حادی ولی در دو سه روز. و اینکه ما نشستیم با پژمان صحبت کردیم درباره این جریان فیلمنامه درش بیاریم و یه دوگانگی هم ناخودآگاه به وجود اومد. ما یه جوری این دوگانگی رو داریم خیلی زیاد، یعنی اون خوابه یه جوری همین موبایلای ماست و خیلی بهش نمیرسیم و یک دنیایی که واسه خودمون داریم درست میکنیم که اون ایدئال است، اونجاست، ما باید بهش برسیم. کل قضیه اینه، یعنی دوگانگی ما و این دوگانگی که کدوم درسته و کدوم رو زندگی کنیم شاید خیلی هنوز نتون جواب بدیم که کدوم دوست داریم و کدوم درست داره و اون به نظرم دیوانگی میاره.
چند وقت دیگه که حالت بهتر شد با هم میریم داره با رئیس صحبت میکنیم، راضیش میکنیم که برگردیم. آدم دیگه حتما قبول میکنیم.
اگه
نفهمیده
باشن تنها چی شده؟
انتخاب آقای رضا عطاران به عنوان بازیگر نقش اصلی این فیلم چطور رقم خورده؟ این پرسشی است که آقای مقدم درباره اون میگن.
هیچ شخصی غیر از رضا عطاران نقش رو نمی‌تونه، هیچ شخصی. من اینو صد میگم. اولا که این نقش کاملا درست در اومد، یعنی به ذهنیت منو اصلا کاری ندارم، امکان داره هر کسی هر جوری ذهنشو داشته باشه رو فیلم داره. ولی اون چیزی که من صحبت کردم، اون چیزی که من می‌خواستم آقای عطاران اصلا صد، یعنی بعضی که تموم شدن باورم نمیشه که انقدر نزدیکه، انقدر دقیقا اون چیزا که من میخوام همین چیزا رو ارائه دادم. ما قبلش به یه جنبندی رسیده بودیم، دو تا سه تا گزینه داشتیم، قاعدتا همه فیلم ها همینطوره. آقای عطاران لطف کردن فیلم ها رو خوندن و انقدر خوب با من صحبت کردن و جذاب با من صحبت کردن. آقای عطاران غیر از لطف من تو این مجموعه و تو این کار هیچ کاری دیگه نداشتم، فقط لطف لطف لطف. خیلی هم جاشون خالیه.
در نشست خبری این فیلم مطرح شد که آقای عطاران برای قبول این فیلم نامه شرطی گذاشتند یا خیر. آقای حیدری تهیه کننده توضیح میده.
آقای عطاران همیشه یه سر شرط ثابت بابت انتخاب نقششون دارن و اونم فیلم نامه خوبه و وقتی که فیلم نامه رو خوندن بلافاصله با هم قرار گذاشتیم و لطف داشتن به هممون و قبول کردن و بتونیم در خدمتشون باشیم.
خانم کارخانه، انتخاب رضا عطاران انتخاب مناسبی بوده در فیلم خواب؟
به نظرم رضا عطاران حالا به عنوان مردی که نماینده مردهایی معرفی میشد تو فیلم، حالا به غیر از این که چه مذهبی باشن چه غیر مذهبی، مردهایی بودن که حالا ترسوان، سرخورده هستن و زندگیشون دچار چالش‌های ویژه‌ای شده. رضا عطاران این نقش رو خوب بازی میکرد، یعنی به عنوان شخصیت درونی و اون بیماری که میخواست نشون بده خوب بازی میکرد، اما خب یه جاهایی بازیش باورپذیر نبود برای مخاطب.
چرا یه طنز که همیشه
یک مقدار بله به طنز و کمدی نزدیک میشد و اون چیزی که ما انتظار داشتیم نداشت، ولی خب خیلی متفاوت تر از بازیهای قبلیش بود و از اون کمدی حالا فاصله گرفته بود، هرچند که یه جاهایی نزدیک میشد به کمدی.
آقای کارگر نظر شما؟
ببینید ما آقای عطاران همیشه به عنوان بازیگر طنز میشناسیم که البته خب بوده از آثاری که خیلی جدی هم بازی کردن. آثاری که جدی بازی کردن باز یه رگه‌هایی از طنز و تیپیکال طنز ازشون بیرون زد، یعنی ناخودآگاه ما متوجه میشیم که چون همیشه ذهن مخاطبم این بوده که عطاران رو باید با طنز بشناسن و در واقع ما متوجه میشیم که اینجا هم باز یه سری از صحنه هایی که حالا قرار ما رو ببره به سمت مثلا یک شکل فضای روانشناختی خیلی خاص، ولی ما یه رگای طنزی از بازیشون میبینیم و یه جوری که انگار هر چقدر هم بخوان سعی و تلاش